بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان عزیز. بنا دارم در دقایق پیش رو نکاتی رو درباره سینمای رومن پولانسکی و فیلم دوشیزه و مرگ با شما در میان بگذارم. پولانسکی رو نمیتونیم از اون دسته فیلمسازان بدونیم که مبدع و پیشگام هستن و نه از اونهایی که سردمدار یکی از سبک‌ها یا مکتب‌های تاریخ سینما شناخته میشن. نه آغازگر جریان به خصوصی بوده و نه تحول خاصی در یکی از ژانرهای سینما ایجاد کرده. به نظر من یگانگی پولانسکی در حاکم کردن لحن منحصر به فردش بر داستان‌هایی که انتخاب می‌کنه. حالا این داستان می‌تونه یک قصه پلیسی معمایی باشه مثل فیلم دیوانوار و چه اقتباسی از یک اثر جاویدان مثل نمایشنامه مکبث شکسپیر. مهم اینه که با روایت پولانسکی همه اینها واجد یک لحن هذیانی پیچیده و مشوش کننده ای میشه که شاید بشه به اختصار اسم اون رو لحن پولانسکیوار گذاشت. نمایش موقعیت ها و رفتارهایی که به شدت واقعی ان ولی در عین حال وهمناکن. وضعیت هایی که شریکشون میشیم، باورشون میکنیم ولی انگار هرگز رخ ندادن یا شاید اصلا اتفاق نیفتن و رخ ندن. اجازه بدید از خود آقای پولانسکی از یک بخشی از زندگی نامه او جملاتی رو نقل کنم. اونجا که میگه که تا جایی که گذشته رو به یاد میآورم و به خاطر میآورم همواره مرز خیال و واقعیت به طور مأیوس کننده ای تار و مبهم بوده. سالهای عمرم صرف شد تا بفهمم همین ابهام کلید معمای هستی من است. شاید به همین خاطر سهم بیشتری از اندوه، مبارزه، مصیبت و ناامیدی نصیبم شد و در عین حال درهایی به رویم گشوده شد که باید همیشه بسته میمان. به نظر میرسه که این عبارات که از زبان خود آقای پولانسکی بیان شده بهترین توصیف برای دنیای ذهنی و منطق روایی فیلم هاش هست که در اختیار ما قرار داده شده. در زندگی درهایی هست که بهتر بسته بمونه، چون وقتی باز میشن ما رو به شکل مأیوس کننده ای متوجه مرز مبهم خیال و واقعیت میکنن و زندگی رو در یک برزخی قرار میدن که نصیبی جز اندوه برای ما به ارمغان نخواهد داشت. این همون دریه که رزماری رو از خانه خودش به خانه کاستاوت ها میرسونه. دری که در ابتدای داستان بسته است و خود رزماری است که اصرار میکنه گنجه بزرگ مقابلش جابجا بشه تا در باز بشه و همون دری که در انتهای داستان او رو به بچهش میرسونه و محصور در میان جادوگرانی قرار میگیره که کودک رو از خودشون میدونن. راهی از واقعیت به خیال یا شاید از خیال به واقعیت. این ابهامیه که در ساختار رازآلود بچه رزماری که قرار نیست هم ما رو به قطعیت برسونه قرار داده. این درگاهی عینیت پیدا میکنه مثل همین فیلم بچه رزماری و گاهی ذهنی است و همون مرزیه که آدمهای قصه رو از این سو میکشونه به سوی دیگری تا مبارزه ای رو تجربه کنن که در نهایت براشون نصیبی جز غم و اندوه به همراه نداره. مانند کاراکتر جیک در فیلم محله چینی ها که خبر نداره پیگیری یک پرونده جنایی ساده قرار اون رو داخل ماجرای هولناک زنی بکنه که راز شومی در زندگیش داره. سکانس پایانی تیره و تار و وهمناک فیلم همون عاقبتیه که برای آدمهای فضول در نظر گرفته شده. فضولهایی که وقتی تلاششون برای باز کردن درهایی که نباید باز بشن به بریده شدن دماغشون منجر میشه دستبردار نیستن و اونقدر ادامه میدن تا گذرشون به محله چینی ها بیفته. یا دکتر واکر و ساندرا در فیلم دیوانوار که یک سفر ساده به پاریس دارن و این سفر تبدیل به کابوسی میشه که تصویر رؤیایی شهر پاریس رو به کلی از ذهنشون پاک میکنه و در پایان جسد سرد میشل باقی میمونه و اندوهی ابدی که بر چهره دکتر واکر حک شده. یا به عنوان مثال پروفسور و دستیارش در فیلم قاتلان شجاع خوناشامها که وقتی وارد قصر خوناشامها میشن تا دختری رو که آلفرد به او دل بسته نجات بدن، اما در نهایت به همراه یک خوناشام تازه متولد شده از قصر راهی زندگی عادیشون میشن. یا نانسی در فیلم چی که برای خلاص شدن از دست مزاحمان جاده‌ای به یک ویلای کوهستانی پناهنده میشه، اما با یک دارالمجانین مواجه میشه که ترجیح میده بره داخل کامیون حمل کننده خوک‌ها و فرار کنه. یا برگردیم به کارنامه اوایل کارنامه پولانسکی، جوانک ساده فیلم چاقو در آب که برای ماجراجویی خودش وارد زندگی زوج صاحب قایق میشه اما نصیبی جز تلخکامی به همراه نداره. یا شاهکار آقای پولانسکی فیلم تس که کاراکتر تس وقتی که فریب میخوره و معصومیتش رو از دست میده وارد دنیای تازه‌ای میشه که دیگه چاره ای نداره جز این که با ارتکاب به قتل به آرامش برسه. در مرگ و دوشیزه، ماه تلخ، دروازه نهم و نویسنده در سایه هم دقیقاً ما با همین موقعیت ها مواجهیم. آدم هایی که از زندگی روزمره شون پرت میشن داخل جهنمی که انتظارش رو ندارن و در انتها خرد و تباه شده به زندگیشون برمیگردن یا اصلاً بر نمیگردن. به نظر میرسه پولانسکی چیره دستترین کارگردان تاریخ سینما در تجسم بخشی همین موقعیت ها و همین برزخه. موقعیت رو میچینه، میزانسن رو مهیا میکنه، نه اونقدر نزدیک میشه که به نظر برسه ذوق زده شده و نه اونقدر دور میشه که فکر کنیم که سرد و بی‌اعتناست. خودش و دوربینش اون جاییه که بتونه موقعیت رو تمام و کمال نشون ما بده. تصویرش رو قطع نمیکنه مگر در لحظه‌ای که به زاویه جدیدی برای کامل کردن موقعیت نیازمند باشه و از هر خودنمایی تکنیکی دوری میکنه تا تمرکز ما رو به هم نزنه و متوجه پشت دوربین نشیم. اصرار آقای پولانسکی در تداوم بخشیدن به موقعیت و آرامشی که در پرداخت به خرج میده یک تصویر یک پارچه از واقعیت به ما عرضه میکنه که در عین حال با وهمناک شدن فضا دقیقاً از دل همین آرامش و مکس بیرون میاد. و چندین ده هست که آقای پولانسکی با همین قاعده داره فیلم میسازه اما هنوز نتونسته آدمهای قصهش رو از سرک کشیدن به این درهای بسته منع کنه، یا لااقل بعد از ارضای این کنجکاوی عاقبتی جز تیره بختی براشون مجسم نشه. شاید هم نشه از کسی که در بخشی از تکان دهنده ترین تراژدی های قرن گذشته سهیم بوده انتظار دیگری داشته باشیم و ظاهراً با همه بلاهایی که کشیده دارای روح معذبی است که بعید میدونم حالا آرام بشه. چنان که میدانید وقتی که هنوز کودک خردسالی بود نازی‌ها به زادگاهش در لهستان حمله کردند و گفته شده که مادرش در اتاق گاز خفه شده و پدرش هم تا بعد از جنگ جهانی دوم در زندان مونده. پولانسکی با حمایت دوستان و آشنایان سر و سامونی پیدا میکنه و به علایق نمایشی، نقاشی و سینماییش بها میده. ابتدا با بازی در نمایش‌های کراکوف و سپس با تحصیل در مدرسه سینمایی لودز. اولین فیلمش رو با محدودیت شدید مالی در لهستان می‌سازه اما موفقیت بین‌المللی پولانسکی زمینه مهاجرت به انگلستان و بعدها در فرانسه رو فراهم می‌کنه. و این نوع زندگی پولانسکی می‌تونه مدخل مناسبی برای ورود به جهان فیلم‌های آقای پولانسکی باشه. و اما فیلم دوشیزه و مرگ، فیلم پرتنش و هراس انگیز دوشیزه و مرگ بر پایه خشم، انتقام، عدالت خواهی و حقیقت جویی بنا شده. خشم مهار ناشده ای که به ظاهر به سمت انتقام وحشتناک پیش میره، اما در باطن به کشف حقیقت ماجرا منتهی میشه. پائولینا لورکا 15 سال پیش شکنجه های غیر قابل تصوری رو تحمل کرده و از اونجا که در تمام اون چند هفته در بازجویی و حبس چشمانش بسته بوده، از حس شنوایی، بویایی و لامسه قوی برخوردار شده. او همه چیز رو با گوشش شنیده، با پوستش لمس کرده و با مشامش حس کرده. او بوی شکنجهگر و متجاوزش رو کاملا میشناسه، همونطور که با لمس پوست بدن او یقین پیدا میکنه که دکتر روبرتو میراندا همان دکتر معروف شکنجهگره. پائولینا وارث گذشته‌ای دردناک و بیرحمه که لحظه‌ای از خاطرش محو نشده و همواره و همیشه با آرزوی یافتن متجاوزین و گرفتن انتقام از اونها زندگیش رو سپری کرده. به نظر من اصلی ترین عنصر داستان فیلم کشف همین حقیقته. به نظر میرسه که زوج پائولینا و جراردو هر دو یک هدف رو دنبال میکنن. جراردو با قبول ریاست کمیته حقیقتیاب در پی پیدا کردن افرادیه که 15 سال پیش مرتکب جنایت‌های فراوانی شدند که این جنایت‌ها شامل دستگیری‌های غیرقانونی، اعدام، شکنجه تعداد بسیار زیادی از مبارزان آزادی‌خواه و دموکرات بوده. و از اونجایی که پائولینا خودش قربانی این سیستم ظالمانه سابق بوده، علاقه بسیار زیادی برای این کشف و شهود داره. اما ایمان پائولینا به بی‌عدالتی دستگاه قضایی و مجازات نشدن اون جنایتکاران در وجود او یک تشویش و نگرانی به وجود آورده که با ملاقات غیرمنتظره دکتر میراندا تصمیم میگیره که یک انتقام شخصی رو آغاز کنه. فیلم در یک شب طوفانی آغاز میشه. پائولینا همونطور که داره به رادیو گوش میکنه، میز شام رو برای بازگشت شوهرش جراردو آماده میکنه و با شنیدن خبر مهم انتخاب جراردو برای ریاست کمیته حقیقتیاب، وجودش سرشار از اضطراب میشه. جراردو پیش از مشورت با پائولینا پیشنهاد رئیس جمهور رو قبول کرده. موقع شنیدن این خبر از رادیو، برق و تلفن اون ویلا بر اثر طوفان شدید قطع میشه و همه جا در یک تاریکی مطلق فرو میره و این آغاز همون جهان وهمناک آقای پولانسکیست، یعنی آغاز راه دراز و پرمشقت حقیقت جویی و غلبه بر هراس و دلهوره 15 ساله پائولینا. آغاز ماجرا در تاریکی مدخل بسیار مناسبی است برای ورود به دنیای وهم زده و هراسان پائولینا. پائولینا ساعت‌ها منتظر بازگشت جراردو بوده و با شنیدن اون خبر و تأخیر جراردو، شامش رو تنهایی در اتاقکی دنج می‌خوره، یعنی یک کنش غیر معمول از طرف او. اولین حرکت نامتعارف و غیر منطقی پائولینا که نشان از روح بیمار، روان رنجور و افسار گسیخته او داره. انگار از همین ابتدا راهش رو از جراردو جدا میکنه و حتی در نبودن او حاضر نیست روی همون میز مشترک غذا بخوره. نگرانی و دلهوره بیش از حد پائولینا موقعی آشکار میشه که زیر باران منتظر بازگشت جراردو ایستاده. از دور ماشینی رو میبینه که به ویلا نزدیک میشه و این ماشین مال اونها نیست، یعنی مال شوهرش جراردو نیست. سراسیمه و هراسان به داخل ساختمان برمیگرده، تفنگ رو برمیداره، شمع‌ها رو خاموش میکنه و پشت پرده منتظر میمونه. یک واقعیت تلخ و تکان دهنده زندگی و آن گذشته ای که داشته اونقدر پاولینا رو در خودش خرد کرده که دیگه جز به حس و غریزش تکیه نمی کنه. به صورت کاملا ناخودآگاه و حسی با نزدیک شدن ماشین احساس خطر و وحشت می کنه و تا زمانی که جراردو از اون ماشین پیاده نشده توان مسلط شدن بر احساسات خودش رو نداره. برخورد پاولینا با این اتفاق زمینه رو برای ورودش به خطر واقعی و بزرگ زندگیش که در حقیقت همون روبرو شدن با شکنجهگرش دکتر میراندا هست آماده میکنه. آریل دورفمن زمینه های این رویارویی پررنج رو به زیبایی کنار هم چیده. انتخاب جراردو اسکوبار به ریاست کمیته تحقیق، پنچر شدن ماشین جراردو در میانه راه و برخورد تصادفیش با دکتر میراندا، زنده شدن تمام خاطرات گذشته و از همه مهمتر اختلاف نظرهای جدی بین پاولینا و جراردو، همه اینها به نظر میرسه که به یک چینش بسیار دقیق کنار هم داره. به نظر میرسه که اشتیاق جراردو برای ریاست کمیته کشف حقیقت و مجازات جنایتکاران نیست، بلکه او به دنبال پله ترقی برای رسیدن به مقام و منصبی بالاتره. پاولینا این حقیقت تلخ رو میدونه و برای جبران گذشته خودش اقدام میکنه. در این فیلم ما با یک مثلث نامتقارن روبرو هستیم: زنی بیمار و نیمه دیوانه، یک همسر جاه طلب و بی اندازه قانون مدار و یک دکتر به ظاهر مهربان و نو دوست که در باطن گرگ صفت و گناهکاره. رأس این مثلث پاولیناست که راه رسیدن به حقیقت رو با گرفتن اعتراف از دکتر طی میکنه و جراردو با روبرو شدن با واقعیت، تو خالی بودن مجراهای قانونی و شهادت اون مجرم رو ناباورانه درک میکنه. جراردو تنها راه رسیدن به واقعیت رو مدارک قابل ارائه به دادگاه میدونه و برای این کاره که با همه وجود با پاولینا مخالفت میکنه. دو عنصر متضاد این داستان در حقیقت جراردو و پاولینا هستن. جراردو کاملا واقع گرا و خشک با مسئله برخورد میکنه، ولی در این حال پاولینا حسی و شهودی. برای جراردو درک شناسایی دکتر توسط پاولینا تنها با استفاده از حواس لامس شنوایی و بویایی قابل قبول نیست. حتی تکیه کلامهای خاص دکتر و نقل قولهای همیشگی او از نیچه برای جراردو کوچکترین دلیلی برای جنایتکار بودن او به حساب نمیاد. بزرگترین تقابل قصه بین این دوتا رخ میده، یعنی در حقیقت کشمکش اصلی بین این دو نفره، تقابلی که ریشه داره در مبنای عقل و احساس، یعنی بنا شده بر عقل و احساس. یکی از تفاوت‌های بارز شخصیتی پاولینا و جراردو همین عنصر آگاهی و ناآگاهی بین این دوتاست. پاولینا شخصیت آگاه قصه است. پیش از ورود جراردو به خانه، خبر انتخاب او به ریاست کمیته حقیقتیاب را از رادیو شنیده و با آگاهی کامل با جراردو که سعی در کتمان این قضیه داره برخورد میکنه. به نظر میرسه که پاولینو چند گام جلوتر از دیگران قدم برمیداره و به این راحتی نمیشه اونو فریب داد. هنگامی که جراردو در خواب عمیق فرو رفته، پاولینا مشغول خواندن کتاب. نور ماشینی که به ویلا نزدیک میشه رو میبینه و جراردو رو بیدار میکنه. بیداری و هوشیاری او استعاره است که تا پایان داستان باعث به آگاهی رساندن دیگر شخصیت های قصه میشه. در فیلم مرگ و دوشیزه ما با سه نوع اعتراف متفاوت روبرو هستیم: اعتراف تمام و کمال پاولینا به آنچه که بر او گذشته، اعتراف جراردو به پاولینا درباره زمانی که در حبس بود و او عاشق زن دیگری شده، اعتراف صادقانه و بی ابهام دکتر میراندا بر همه اعمال گذشتش. هر سه اعتراف روند رسیدن به تحول و تکامل رو به شیوه های گوناگون نشون میده. اولین گام رو در زمینه اعتراف پاولینا برمی‌داره، در حالی که در تمام مدت به نقطه دیگری خیره شده، جزئیات شکنجه و تجاوز رو برای جراردو تعریف میکنه و تنها هنگام تمام شدن سخنش، وقتی دیالوگش تموم میشه، به چشمان جراردو که پر از اشک شده خیره میشه، که میزانسن آقای پولانسکی در این سکانس بسیار قابل توجهه. در اعتراف صادقانه انسان با خود واقعیش روبرو میشه، یعنی و این سخت‌ترین راه رسیدن به فردیت و خیشتن شناسیه، که چرا؟ به دلیل اینکه انسان نیازمند یک شهامت بی اندازه است. اعتراف دوم رو جراردو انجام میده و اون جاییه که در حالی که پاولینا اسلحه رو به سمتش نشونه گرفته، مصرانه از جراردو میخواد درباره زنی که شب آزادیش از زندان در خانه جراردو بوده توضیح بده. در این شب پاولینا انگار به تمامی خواستار شنیدن حقیقته، حقایقی که او رو آزار داده، حالا چه از جانب جراردو و چه از جانب دکتر میراندو، و جراردو چاره ای جز اعتراف نداره. و اعتراف آخر رو هم دکتر میراندا انجام میده، که اعتراف دکتر میراندا از تأثیرگذارترین اعترافهای داستانه. او در دنیای رازآمیز و سیاه گناهان خودش غرق شده، هنگامی که با چشمان بسته در کنار پرتگاه و اون امواج سهمگین دریا زانو زده و هنوز هم واقعیت رو انکار میکنه، جراردو از راه میرسه و به پاولونا میگه که اون زن به نفع دکتر شهادت داده، اون زنی که در بیمارستان بوده. اما پاولینا قبول نمیکنه، پاولینا چشمان دکتر رو باز میکنه. دکتر با دیدن امواج دریا به وحشت میفته و همونطور که زانو زده به سمت پاولینا برمیگرده. و چقدر این میزانسن قابل توجه، در کنار دریا، مثلث پاولینا، میراندا و جراردو در این صحنه کامل میشه. میراندا زانو زده بر رأس این مثلث نشسته و پاولینا و جراردو به فاصله نامساوی در دو طرف او ایستادن. پاولینا به روی او خم میشه و با دو دست صورتش رو میگیره و روبروش همسنگ و برابر با او زانو میزنه. در این لحظه است که پاولینا دستش رو از روی صورت دکتر بر میداره، انگار او به چیزی که میخواست رسیده. بعد از اینکه او اعتراف میکنه که من بارها به تو تجاوز کردم، دکتر همه چیز رو میگه. و وقتی جراردو از خشم دیوانه میشه و به او حمله میکنه تا اونو به پایین پرتگاه بندازه، پاولینا ایستاده و اونها رو نگاه میکنه. جراردو نمیتونه این کار رو انجام بده و به گوشه ای میشینه و ولش میکنه. پاولینا با گامهای آهسته به سمت دکتر میره و دستهای او رو باز میکنه. شخصیت دکتر به نظرم هم در نمایشنامه و هم در این فیلم از پیچیدگیهای بسیار زیادی برخورداره. عادت او به نقل قول از نیچه، علاقه دکتر به موسیقی شوبرت به ویژه مرگ و دوشیزه، و جایی که پاولینا به او یادآور میشه که بارها و بارها منحرف بودن شوبرت رو به او گفته، تأکید او بر منحرف بودن شوبرت این شبهه رو در بیننده ایجاد میکنه که احتمالاً او در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته و یا میل و گرایش به همجنس نیز داشته، که اینطور شوبرت رو معبودوار میپرسته و تعدی مکرر او به زنان شاید برای پنهان نگه داشتن همین جنبه از زندگی باشه. میتونیم از منظر دیگه شخصیت دکتر رو مورد کاوش قرار بدیم. دکتر میراندا منحرف بوده و این میل توسط خانواده مهار شده و به شکلی زننده و غیر انسانی در تعدی به زنان متبلور شده. انگار او از جنس زن انتقام میگیره، هرچند کنجکاوی رو بهانه خودش قرار میده. سیر واقعه از تاریکی به روشنی، اینکه فیلم در شب شروع میشه و در ابتدای روز تمام میشه، این سیر واقعیت و این اتفاقات از تاریکی به روشنی، از زیباترین جلوه های نمادین داستان مرگ و دوشیزه است. انتخاب مکان داستان کنار دریا، از هوشیاری و ریزبینی های درخشان نویسنده در استفاده از استعاره و نماد حکایت میکنه که البته خب بحث مفصلی اینجا میطلبه که چگونه میشه در سینما از استعاره و نماد استفاده کرد. پولانسکی در طول سالهای فیلمسازیش علاقه ویژه‌ای به فضاهای باز و عمومی نداشته. آدم‌هایی که در فیلم‌هاش می‌بینیم ماندن در فضاهای بسته رو به بیرون آمدن ترجیح میدن. حتی اگر در فضای باز هستن، باز هم فضای بسته‌ای رو برای خودشون می‌سازن. می‌خوان تک افتاده باشن، می‌خوان مالک تنهایی خودشون باشن. و لابد می‌دانید که پولانسکی نخستین فیلمش رو در اوایل دهه 1960 ساخته و این همون سالهاییه که منتقدهای تند و تیز کایدو سینما قلم رو گذاشتن زمین و دوربین به دست گرفتن. گفته شده که و گفتن که دوربین ها رو باید به خیابان ها برد، ولی پولانسکی که یکی از دوستان اونهاست این چنین عمل نمی کنه. فیلم مستندی از جشنواره کن 1968 هست که نشان میده موج نویی ها کاخ جشنواره رو تصرف کردن و نشستن به جای داورهایی که باید به سوال ها جواب میدادن. همه جوان هستن، همه پرشورن و بعضی از اونها موقع حرف زدن صداشون میلرزه. یکی از اونهایی که وقتی دیگران حرف میزنن دست به سینه نشسته و سر تکون میده رومن پولانسکی است. او همونجا نشسته ولی جنس سینماش با این رفقا تفاوت‌های اساسی داره. امیدوارم از مطالبی که خدمت دوستان عرض کردم نهایت استفاده و ببرید و مفید باشه. بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن بی نهایت سپاسگزارم. درود بر شما. Thank you.